بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مشهد اول صفحه 55. و خامسها ان الفاعل اما بالتبع اما بالقصر و اما بالتسخير و اما بالجبر و اما بالقصر و اما بالرضا و اما بالعنایه و اما بالتجلی. فاعلیت الاول سبحانه او به تبع عند الدهریه و به داعی عند بعض المتکلمین و بالقصد عند اکثر المتکلمین و به رضا عند الاشراقیین و بالعنای عند المشایین و به تجلی عند اهل الله و لکل وجهتون و مولی ها. عرض کنم خدمت شما در اشراق دوازدهم قرار شد به حکمت‌های نادری بپردازد که یا پرشی بودن و یا مشرقی بودن یا از خودشون بود و با شهود به دست آمده بود یا از دیگران که شهود کرده بودن ایشون میخواد نقل قول بکنه. از این 12 حکمت 4 حکمت ذکر شد که حکمت اول درباره علم الهی به ما سب الله بعد از ایجاد بود، حکمت دوم پاسخ به اعتراضات حاج نصیر بر شیخ توسی بود، بر شیخ انصاری بود، بر بو علی سینا بود، و حکمت سوم اعتراض جناب علامه خفری بر ابن سینا بود که جواب داد. حکمت چهارم در باره اثبات علم حضوری و اینکه علم خداوند علم حضوری است، البته با استفاده از علم حضوری انسان، و الان میخواد به حکمت پنجم بپردازد که حکمت پنجم درباره اقسام فاعل است. البته این بحث رو باید میذاشت علت و معلول که میرسید اونجا اقسام فاعل هم بحث کنه، و یکی از اقسام علت علت فاعلی است، بعد علت فاعلی اقسام و انواع و معانی داره، ولی حالا اینجا ذکر میشه. اینطوری تقسیم بندی کرد فاعل و که فاعل یا تحت اشراف فاعلی بالاتر کار میکند یا به اشراف فاعل بالاتر توجهی نیست. اگر تحت اشراف یک فاعل برتر و بالاتری فاعلیت دارد، اینو بهش میگن فاعل به تسخیر، که همه فاعلا فاعل به تسخیرن غیر از حق تعالی. یه وقت تحت فاعل بالاتری کار نمی کنه، این میشه فاعلی که به تسخیر نیست، که فاعلیت خداوند به تسخیر نیست و فاعلهای دیگر به تسخیر هست. و فاعلی که به تسخیر نیست باز اقسامی داره، یا عالم به فعلش هست یا عالم به فعلش نیست. اونگاه که عالم به فعلش نباشد یا ملایم با طبعش هست یا ملایم با طبعش نیست. اگر ملایم با طبعش بود بهش میگن فاعل به طبع، اگر ملایم با طبعش نبود بهش میگن فاعل بالقصد به سین. پس فاعلی که علم به فعلش ندارد و ملایم با طبعش هست، یعنی فعلش ملایم با طبعش هست، فاعل به طبع. از قدیم گفتن حرکت سنگ از بالا به پایین فاعل به طبعه. اگر ملایم با طبعش نباشه، علم به فعلش هم نداشته باشه، بهش میگن فاعل بالقصد. الان بر اساس نظریه نیروی جاذبه حرکت سنگ به طرف پایین بالقصد، چون نیروی جاذبه او رو به طرف خودش میکشونه. خب قسم بعدی این بود که فاعل عالم به فعلش دارد. اونگاه که عالم به فعلش داشته باشه یا اراده ندارد یا اراده دارد، یعنی علم به فعلش داره اما اراده به فعلش نداره، این میشه فاعل بالجبر. پس فاعل بالجبر باید فاعل کننده کار باشد اولا، علم به فعلش داشته باشه ثانیا، اراده به فعلش نداشته باشه ثالثا. توجه داری؟ مثلا وقتی میگه من بالجبر متولد شدم، تولد فعل شما نیست تا بالجبر یا بالاختیار باشه. توجه داری؟ فاعل بالجبر اونجاییست که فاعل علم فعلش دارد، فعلم ازش صادر بشود، کننده کار باشه ولی اراده نداشته باشه، این میشه فاعل بالجبر که ما معتقدیم فاعل بالجبر نداریم. یا اراده به فعلش دارد، یعنی علم به فعلش دارد، اراده به فعلش هم دارد. خب اونگاه که اراده به فعلش داشته باشد، اگر نداشت که میشد فاعل بالجبر، اگر اراده به فعلش دارد باز اقسامی داره. یه وقت علمش به فعلش علم اجمالی هست، اینو بهش میگن فاعل به رضا. یه وقت علمش به فعلش تفصیلی هست، اگر اجمالی بود فاعل به رضا، اگر تفصیلی بود باز دو قسمه، یا مقرون به داعی زائد هست، اینو میگن فاعل بالقصد. یعنی فاعل بالقصد فاعلی است که علم به فعلش دارد، اراده به فعلش هم دارد، علمش به فعلش هم تفصیلی است، یه داعی زائد هم همراهش هست برای انجام فعل، اینجا فاعل بالقصد. یه وقت نه، داعی زائد، انگیزه زائد، توجه به فائده زائد بر فعل نداره. توجه دارید؟ این دو قسمه، یا علم زائد بر ذات است میشه فاعل بالعنایه، یا علم عین ذاتش است بهش میگن فاعل بالتجلی. توجه دارید؟ حالا بحث در این است که ما سبالله فاعلیتشون به تسخیر است و تحت اشراف فاعل الهی است، اما فاعلیت اول تعالی چه نوع فاعلیتی است؟ میگه دهریون معتقدن که فاعلیت اول تعالی فاعلیت به طبعه، یعنی علم به فعلش نداره ولی فعلش ملائم با طبعش است، چون اونا طبیعت رو معاذ الله حق تعالی میدونن، لذا فاعلیت طبیعت رو فاعل به طبع میدونن، طبیعت رو اول تعالی واجب الوجود میدونه. متکلمین میگن خداوند فاعل بالقصد است، فاعل بالقصد است، یعنی علم به فعلش دارد، اراده هم دارد، علمش هم تفصیلی است ولی مقرون به داعی زائد است. اشراقین میگن فاعلیت خدا به رضاست، یعنی در واقع خداوند علم به فعلش داره، اراده هم دارد ولی علمش به فعل اجمالی هست. مشرعی میگن فاعلیت خدا بالعنایه است، یعنی علم به فعلش داره، اراده هم داره، علمش تفصیلی هم هست، داعی زائد هم ندارد ولی علمش زائد بر زاده، چون همون صور ذهنیه میشه علم او. ولی اهل الله که منظور حکمت متعالیه و عرفان است، فعالیت خدا رو فعالیت به تجلی میدانه، یعنی خداوند علم به فعلش دارد، اراده هم به فعلش دارد، علمش هم تفصیلی است، داعی زائد هم ندارد، علمش عین ذات اوست و بسیط هم هست، در عین حال تفصیلی است، که زمان میگن علم اجمالی در عین کسر تفصیلی. بعد جناب ملا صدرا به این آیه 143 عرض کنم خدمتون، سوره بقره آیه 148 بردیده آدرسش غلط بده، آیه 148 ولکلن وجهتون هو مولی ها، یعنی در واقع هر کسی یک وجهه ای دارد، برای هر موجود یک وجهه ایست، یک تجلی است که این تجلی در واقع عرض کنم مولی او هست، یعنی او رو راه نمایی میکنه، راهبری میکنه به سوی اون وجهه. هر موجودی یک تجلی دارد، یک در واقع ظهوری از حق تعالی دارد که با اون ظهور در واقع به حق تعالی میرود. حالا به خاطر این چرا این تعبیر آیه رو شاهد آورده؟ به این خاطر که در واقع وقتی خدا رو فاعل به تجلی دانستید، دیدید تمام موجودات عالم همه تجلی الهی هستند، تجلی اون علم الهی هستند که علم به فعل است، تفسیری هم هست، زائد بر ذات هم نیست، تجلی این علم می شود فعلهای الهی. عرض کنم خدمت شما این حکمت پنجم. آره دیگه، نه فاعل به تجلی شد و فاعل به تسخیر نیست، چون فاعلیت خدا به تجلیه نه به تسخیر. اگر گفتید فاعلیت خدا به تجلی است، یعنی چی؟ یعنی فاعلیت خدا تحت اشراف فاعلیت دیگره. معاذ بله، فاعلیت به تجلی یعنی فاعلیتی که تحت اشراف فاعلیت بالاتر نیست، یک، علم به فعلش دارد، دو، اراده به فعلش دارد، سه، علم به فعلش هم تفصیلی هست، چهار، دایی زائد هم ندارد، پنج، علمش عین ذات او چیش، و خامس و ان الفاعل اما بالتبع اما بالقصد اما بالتسخیر اما بالجب اما بالقصد اما بالرضا اما بالعنایه اما بالتجلی، که دیگه توضیح دادم از خارج. و فاعلیت الاول سبحانه و تعالی به طبع عند دهریه، فاعلیت خداوند رو دهریه میگه به طبع، چون اصلا واجب تعالی رو طبیعت میدونه، فاعلیت طبیعت علم به فعلش نداره اما ملائم با طبعش هست. و به دائی عند بعض المتکلمین و بالقصد عند اکثر المتکلمین، در واقع حالا ایشوی فاعل به دائی هم اضافه کرده تو بحث فعالیت الهی. در اجازه داری دائی یعنی همون علم به اصلح بگیم، توجه داری، یعنی همون گوی خود به دائی که میگن مقصود همون بالقصده، فاعل بالقصد و فاعل به دائی یه معنا داره. حالا ایشو تفکیک کرده که بعضی متکلمین میگن فاعلیت حق تعالی به دائی است، اکثر میگن بالقصد است. بالقصد معناش روشن شد، یعنی علم به فعل داره، اراده هم داره، علمش هم به فعل تفصیلی است، ولی مقرون به دائی زائده. اما دیگه ما فاعل به دائی جداگانه نداریم. حالا ایشون تفکیک کرده، در واقع شاید مثلا فرض کنید حالا بگیم یه تفاوتی با بالقصد پیدا کنه، مثلا بگیم یه علم اجمالی داره ولی مثلا با انگیزه زائد، یه تفاوت اینطوری داشته باشه، ولی ما در اقسام فاعل غالب ادعایی نداره. حتی نمیخوام بگم گزارش خلاصتا غلطه، نه، ممکنه بعضی متکلمین گفته باشن ادعایی، اما تعبیر ادعایی با بالقصد یکیه. حالا ولی بعضی متکلمون تعبیر ادعایی گفتن، اکثر گفتن بالقصد، اما تعبیر دوتاست ولی معنا دوتا نیست. یعنی تعبیر بعض متکلمان فعالیت بدائی است، اکثر متکلمان تعبیر بالقصد کردن، بله یه معنا رو اعراض کردن. البته اینجا هم داره دیگه، بعضی نسخات دیگه بالقصد در متکلمین داره دیگه، این نسخه رو نداره بدائی. بس کردم بدائی و بالقصد یه معنا داره، اما بدائی رو بعضی متکلمون تعبیر کردن، بالقصد رو اکثر متکلمون. این
شرط
قصد بدون اراده، قصد
با اراده.
بعیده، خیلی بعیده. از کی نقل کردیم؟
حاجی
سبزواری. دایی رو قصد بدون اراده گفته؟ دایی قصد بدون اراده؟ نه، قصد معدائی خب بله، اما دایی چی شد؟
قصد بدون
دایی نداریم، چون فاعل بالقصد مقرون به دایی زائده. آجا هو القصد بالمعنى الاخص ای بالقصد بلا داع عند الاشاعره القائلین بر ارادت جزافیه و بالقصد مع الداعی عند المعتزله. در واقع داعی رو قصد به داعی مع الداعی گرفته که نزد معتزله است. اکثر بعض متکلمین رو گرفته معتزله که داعی یعنی قصد مع الداعی، اکثر متکلمین رو گرفته اشاعره بالقصد یعنی قصد به معنای اخص که قصد بدون داعی باشه، یعنی اراده جزافیه. خب حالا این تعبیر جناب حاجی. و به رضا عند الاشراقیین که توضیح دادی، و بالعنایه یعنی فاعل بالعنایه عند المشائین، فاعل بالتجاری عند اهل الله و لکل بذاتون و قواندی. و سادسا حکمت ششم، باز ادامه بحث علم الهی است. میگه مشهور است که فیلسوف اول جناب ارسطو علم الهی رو ارتسام صور معلومات دانسته، حالا چه قبل از ایجاد چه بعد از ایجاد، یعنی خدا عالم است از طریق صور مرتسمه ای که آفریده، چه قبل از ایجاد چه بعد از ایجاد. مولا صدر میفرماید این نسبتی که مشهور است به ابن سینا داده شده، این خلاف اون چیزیست که تصریح کرده در کتاب اصولوجی ها. خب میانا مولا صدر خود شیخ در اشارات صریحا این مطلب رو میگه، در شفا صریحا میگه دیگه، مشهور این عبارتشه، توجه دارید. و حالا باید بگید که عبارات کتاب های مولا شیخ ابن سینا متفاوته، در اصولوجی یه چیز چه ارسطو در اصولوجی یه چیز گفته، مثلا فرض کنید در متافیزیک یه چیز دیگه گفته، چون تصریح داره که علی سینا عبارات رو قبل کرده، چون توجه نداشته که این اصولوجی هایی که الان در دستش هست مال فلوتین هست، مال ارسطو نیست. البته ارسطو اصولوجی هایی هم داره، و خلاف ما وقع منه تصریح و بفری اصولوجی ها قارف المیمر العاشر من در میمر، میمره این چیز اصولوجی در میمر چهارمش ایشون از کنم خدمتتون تعابیری داره که ایشون میخونه، عبارات رو نقل کرده. فاما الباری فانه اذا اراد فعل شیئا فانه، این عذر میخوام، این میمر رو هم یه نگاهی بکنید ببینید سبزواری تعبیر چی داره، چون میمر میگن، میمر هم میگن. چیزی داره؟ مشاوره. خیلی خوب. فاما الباری فانه اذا اراد فعل شيئا فانه لا يمثل اولا في نفسه ولا يتحزى صنعتا خارجتا من. میفهمد باری تعالی وقتی اراده کرد فعل چیزی را، اینطور نیست که لا يمثل، یعنی مثال به صورتی را در پیش خودش حاضر نکرده، اولا فی نفسه، اولا یعنی قبل از آفرینش شی، قبل از فعل شی و آفرینش شی یک صورتی رو و مثالی رو در خودش ایجاد نکرده، حاضر نکرده. ولای تحزا سنعتن خارجتن من، یعنی اینطور نیست که به ازای صنعتی خارج از خودش یه چیزی رو خلق کرده باشه، محاذی قرار داده باشه صنعتی رو خارج از خودش، یعنی ما به ازای این صنعت خارج از خودش یه چیزی رو هم درست کرده باشه، یعنی علاوه بر این مصنوع خارجی که میخواد خلقش بکنه، فعل خارجی که میخواد خلقش بکنه، یه صورتی هم در ذهنش خلق بکنه که بگیم محاذی هست، محاذی این صورت هست صنعت خارجی. نه، این کارو نکرده. لانه لم یکن شیئون، لم یکن کانه تامه است، دلیل لم یتعزا است. میگه لانه لم یکن شیئون قبل ان یبدع الاشیا، برای اینکه قبل از اینکه شیئی رو ابداع بکنه چیزی نبوده. تا بگیم قبل از اشیا چیزی، اشیا الان بحث در اینه که خداوند اراد خلق چیزی رو، بگیم نه قبل از اینکه خلق کنیم چیزی رو، یه چیزی رو به نام صورت ذهنی خلق کرده. الان بحث ما در خلق شیه، اونم شیه اگر قرار باشه خلقش کنه، فرض اینه قبل از اینکه ابداع کند اشیا را چیزی نبوده. ولا یتمثل فی ذاتی، این ولا یتمثل این لانه دلیل لا یتعزا است. ولا یتمثل میتونه بیان لا یمثل باشه. ولا یتمثل فی ذاته، تمثلی در ذاتش ایجاد نکرده، یعنی واجب تعالی یه مثالی، یه نمونهی در ذاتش ایجاد نکرده که بگیم یه صورت ذهنی و یه نمونه ایجاد کرده با اون نمونه و الگو داره عالم خارج رو خلق میکنه. لأن ذاته و مثالون، برای این که ذات واجب تعالی نمونه اشیاست، الگوی اشیاست، خود ذاتش. لأن ذاته و مثال کل شیئن فالمثال لا یتمثل، مثال دیگه تمثل بردار نیست، نمونه نمونه بردار نیست، ذاتش نمونه است، ذاتش الگو و مثال است برای عالم. لذا وقتی میگیم خدا مبدع است، یعنی بدون الگو آفریده است. حالا این تعبیر که میگه ذاتش الگوه، یعنی نیاز به الگو نداره، نیاز به مثال نداره. ما در عالم طبیعت هلیکوپتر، هواپیما، هر چیزی که بشر خلق میکنه بر اساس یه الگو، از یه پرنده، از یه نمیدونم حیوانی، جانوری، یه الگو میگیره و اون صنعت رو میسازه. اما خداوند خالقیتش از سنخ ابداعه، یعنی بی پیشینه است، هیچ نمونه ای نداره، ذاتش نمونه است، ذاتش الگوه، یعنی در واقع بر اساس علمی که عین ذاتش است عالم رو خلق کرده، نه اینکه یه صورت ذهنی اول خلق کنه با اون صورت ذهنی الگو و مثال بشه برای عالم خارج. خب پس این ارتسام علم خداوند به ارتسام صور با این عبارات نمی سازه. و قال ایزن، در عبارت دیگه داره، لیس لقائل ان یقول ان الباری رب فی الاشیاء اولا ثم ابدعها و ذالک انه هو الذی ابدع الرویه فکیف یستعین با فی ابداع شیء و لم تکن بعده و هذا محال. میگه این سخن، سخن درستی نیست که کسی بگوید باری تعالی اول فکر کرد در باره اشیا، یعنی صوری رو ایجاد کرد اولا قبل از خلقشون، بعد اونها رو ابداع کرد و خلق کرد، که حرف درست نیست. برای اینکه خداوند اصلا فکر رو هم خدا آفریده، ابدع الرویه، یعنی رویه و فکر مخلوق خداست و خداوند برای آفرینش عالم نیاز به رویه و فکر داشته باشه؟ خود رویه فکر مخلوق خداست، بعد خدا محتاج فکر و مخلوق خودش باشه؟ کیفه یستعین به آفی ابداشه، چطور خدا به رویه و فکر و صورت ذهنی استعانت به وزد در ابدا و خلق و آفرینش اشیا؟ و حال اون که هیه رویه لم تکن بعد، و فرض اینه هنوز رویه خلق نشده، رویه معلوله، چگونه حالا علت واقع بشود؟ آزم محال، این محال است که خداوند ابداعش به وسیله چیزی باشد که هنوز تحقق پیدا نکرده. و و خودش هم مخلوق است و معلوم. و نقول انه هو الرویه، ما میگیم اصلا خدا همون رویه است، رویه این علم، یعنی ذات خدا عین علم خداست، علم خدا عین ذاتش است. و رویه لا یتروا ایزن، دیگه علم همراه با رویه و فکر نیست، علم فکر نمی کنه دیگه، رویه فکر نمی کنه، تروی نمی کنه اصلا. و الا اگر قرار باشه برای علم علم دیگری باشد، فکر دیگری باشد، برای اون فکر هم باید یه فکر دیگری باشد، برای اون فکر هم فکر دیگری، و علام جرا و تسلسل. و الا اگر برای رویه رویه ای باشد، برای علم علم دیگری باشد، یجب ان یکون تلک رویه، تکون تلک رویه تروا، این علم و رویه دوم هم محتاج یک فکر کردنی است، محتاج علم و رویه دیگری است. و هاکزا الى غیر نهایت، تا بی نهایت این باید ادامه پیدا کنه. توجه دارید، هاکزا الى غیر نهایت، یعنی برها تسلسل پیش میاد، تسلسل هم مستلزم تناقض است. خب حتی معمولا تعبیر میکنن لا الى نهایت، الى غیر نهایت معمولا تو عربی بکار نمیاد، عربیه. و سابعها، پس اینجا حکمت ششم بود درباره استنادی که به فیلسوف اول دادن که علم الهی به ارتسام صور معلومات رو میگه نیشو در اصولی جایی نگفتی، نگه که تو کتاب های دیگه هم گفته، از کنم بو علی سینا تصریح داره این مطالب رو. بعد بگیم مثلا در کتاب های مختلف دیدگاه های مختلفی داشته، مثلا نگیم این شارت منه. حالا اگر بدونیم کتاب مال اصول جمال ارسطو نیست که برخواد مسئله کاملا حل میشه. و سابعها، حکمت هفتم میخواد توضیح بده این جمله رو که میگه العلم تام بالعلت تامه یوجب العلم تام بمعلوله. این عبارت اینو باید توضیح بدیم مقصود چیه. العلم، العلم التام، العلم اليقيني بالعلة التامة يوجب العلم التام بمعلوله. این یا به معلوله، این جمله چی میخواد؟ جناب مولا صدر را اول میفرماید که مقصود این نیست، این نیست، این نیست، بعد میگه مقصود چی است. میگه سه معنا برای این جمله وضعی گفتن که هیچ کدوم از اینا مقصود نیست، اونی که ما میگیم مقصود. مقصود از علم به علت، علم به ذات علت من حیث و هیه نیست. مثلا بعض به علت آتشه، ذات آتش، ذات نار من حیث و هیه محل بحث نیست در اینجا. همچنین مقصود از علت مفهوم علیت اضافی هم نیست. علیت اضافی که از مقوله اضافه است، این معلوله، اصلا تقدم تأخری ندارم که بعد یه علم به این مستلزم علم مهمه، چون در استلزام یه تقدم تأخری نهفته است. اگر مقصود از علت علیت باشد، خب علیت با معلولیت متضایفان هستن، معیت دارن، تقدم تأخری نیست. همچنین مقصود از علم به علت علیت من جمیع الوجوه نیست که بعد بگید معلول هم یکی از وجوهشه. اگر این باشه در واقع باز تقدم تأخری نیست، باز معلول در همون مرتبه متقدم قرار داره، چون داری میگه علم به علت من جمیع الوجوه که یکی از وجوهش معلوله. پس مقصود از علم به علت تامه چیز؟ میگه مقصود از علم به علت از اون جهت است که علت هست، نه من حیث و هیه. علت، علم به علت من حیث و هیه مقصوده، نه علم به علت به مفهوم علیت اضافیه مقصوده، نه علم به علت من جمیع الوجود مقصوده، بلکه علم به علت از اون جهت که علت هست. این مستلزم علم به معلول هست. و مذا سابعا ان قولهم العلم، العلم التام بالموجب تام یوجب العلم تام به محلوله. علم تام یعنی علم یقینی، علم کامل. به علت تامه، موجب تام یعنی علت تام. این مستلزم علم تام به معلولش هست. قاعده کلی، حالا یه قاعده کلی بر همه مصادیق صدق میکنه یا فقط بر واجب تعالی چون علت تامه فقط واجب تعالی است، اون حرف دیگری است. ممکنه کسی بگه این قاعده کلیه فقط یه مصداق بیشتر نداره، اونم حق تعالی، برای اینکه فقط حق تعالی علت تام است. فعلا بحث ما در مصداق نیست، در تبیین خود قاعده کلیه کبروی است. میفهمن لیسا مرادهم ان العلم بذات العله من حیث هیه. میگه مراد حکما از این قول، از این قاعده، علم به علت تام مقصود علم بذات علت من حیث هیه نیست. از ربا ما لم یکن لها مع المعلول علاقتون، برونجه چه بسا بین علت من حیث هیه ذاتش با معلولیش علاقه و ارتباطی نباشه. اصلا فرض کنید میگیم انسان علت پیدا، علت تامس برای پیدایش اراده خودش، آیا مقصود از اینکه انسان علت است یعنی ذات انسان من حیث هو هو مقصوده؟ اینکه ممکنه باشه ولی اراده نباشه، یعنی علت باشه علاقی به معلولش نداشته باشه. ولا یوجبه، اصلا ایجاب نکنه علت معلولش رو، مثل که انسان باشه ولی اراده نکنه. توجه دارید؟ پس مقصود از علت ذات علت من حیث هیه نیست، اصلا ذات انسان نیست، ذات آتش نیست. ولل علم به مفهوم العلیه الاضافیه، مقصود از علم به علت تامه علم به مفهوم علیت اضافیه هم نیست، که علیت اضافیه از مقولی اضافه است، این مفهومه که همیشه هم با معلولیت همراهه، تقدم تأخری نیست، در حالی که این قاعده بین علم به علت تامه و علم به معلول تقدم تأخر قائله. لأنها یعنی این مفهوم علیت اضافیه مع المعلولیه همراه با معلولیت است. من غیر تقدم لأحد ما، هیچ کدومش بر دیگه تقدم نداره، یعنی علم به علیت مع علم به معلولیت است، نه علم به علیت مستلزم علم به معلولیت باشه. پس اینم مراد نیست. ولل علم بها من جمیع الوجود، علم به علیت از جمیع وجوه هم مقصود نیست که بگیم علم به علت یعنی به ذات علت با تمام وجوهش که یکی از وجوهش معلول اوست، علم به این مستلزم علم معلوله. یا اگر علم به علت با تمام وجوهش مستلزم علم معلول نیست، در درون این علم به علت علم معلول هم نهفته است، نه مستلزم علم معلول. ولل علم به علیت من جمیع الوجوه، ازن معلول من جملت وجوه ها، برای اینکه معلول از جمله وجوه علیت است. فیکون العلم به معلول قبل هذا العلم، تازه علم به معلول قبل از علم به علت تام است، نه بعدش، چون برای علم به اجزا مقدم است بر علم به مرکب، یعنی علم به معلول مقدم است بر علم به علت من جمیع الوجوه که یه در وجود علم به معلول هست. پس بنابراین بعدش نیست، در حالی که این قاعده داره میگه علم به علت تامه مستلزم علم به معلول هست، یعنی علم معلول مؤخر است، علم به علت تامه مقدم. در حالی که بنابراین فرض که مقصود از علم به علت، علم به علت من جمیع الوجوه باشد که معلول از جمله وجوه علیت باشد، در این صورت علم به معلول قبل از علم به علت تامه است، نه بعدش. خب تا اینجا گفت مراد ما این آن نیست، سه تا معنا گفت مراد ما نیست. خب پس مراد چیه؟ بل المراد بهی العلم بالعله من جهت من الجهت التي هي با علته، بلکه مراد از این قاعده کلیه علم به علت است از آن جهت که هیه بها علته، یعنی از حیث علیتش، نه مفهوم علیتان، از حیث علیت خارجیش مقصوده، نه مفهوم علیت که با مفهوم معلولیت متضایفه اینه. ولا شبهت فی انه اذا استکملت علیت الا لازم منها وجود المعلول. شبهی نیست که وقتی که علیت علت تکامل پیدا کرد لازم می آید از علیت علت وجود معلول. ولیست تلک الجهف الجائل، نیست این حیثیت، این تلک الجهف این حیثیت علیت در جائل یعنی در علت نیست حیثیت علیت در علت تامه الا نحو وجود کمالی، نه مگر یه نحو وجود کمالی که برای جائل است. یعنی این علیت نحوه وجود کمالی علت تامه است، نحوه وجود کمالی جائل است، نه مفهوم علیت. والعلم بالوجود الخاص للشيء لا يتصور الا بشهود العینی. علم به وجود خاص شی تصور نمیشه مگر به شهود عینی، لا به مثال نه، یعنی با تصور ذهنی به دست نمیاد. یعنی میخواد علم به وجود، وقتی دارین میگید علم به علت تام مستلزم علم معلولش هست، این علم به علت تامه یعنی علم به وجود کمالی علت تامه، و علم به وجود کمالی با مثال یعنی با صورت ذهنی پدید نمیاد، با شهود به دست میاد. وقتی اینطوری شد همچنین علم به معلول هم به همین شکل است، یعنی علم به معلول هم از طریق شهود حاصل میشود. اگر دوستان یادشون باشه در ابتدای شاهد اول از مشهد اول اشراق دومش گفت از ثانی فی وجدانی الوجود لا یمکن تصوره بالحد ولا بالرسم ولا بصورت مساویت. یعنی وجود رو باید عرفان کرد، شهود کرد، نه اینکه با صورت ذهنی. وجود که در ذهن نمیاد، به صورت ذهنی در نمیشه. پس اگر شما علم شهودی به وجود علت تام پیدا کردید، قطعا علم شهودی به معلولش هم پیدا میکنید. لذا اگر شما از طریق علم حضوری خدا رو یافتید، قطعا معلول رو هم میابید، یعنی میفهمید معاصب الله همه معلول او هستن، وجدید همه عین ربط او هستن. در اینجاست که با نور خورشید تجلیات دیگه روشن میشه، نه از طریق معلول پی به علت میخواید ببرید. ثم اذا حصل من العله مثال مطابق لفظ العقل یحصل من المعلول مثال او کذاله. بله البته نمیخوایم بگیم که علم حصولی به علت پیدا نمیکنیم، یا علم حصولی به علت تام مستلزم علم حصولی به معلولش نیست. چرا؟ این حاصل است ولی علم ضعیفی که مناسب واجب الوجود نیست که بگیم علم حصولی به واجب. مثلا در باره حق حالا ما میتونیم علم حصولی به واجب تعالی پیدا کنیم، ولی بگیم خداوند تبارک و تعالی علم به پس کنم خدمتون معلولاتش دارد، علما حصولیا از طریق علم حصولی به خودش، این در شأن واجب تعالی نیست. بله میتونیم بگیم خدا علم حضوری به ذاتش دارد و این علم حضوری به ذات علتش از حیث علیتش مستلزم علم از کنم حضوری به معلول هست. اینو میشه. ثم اذا حصل من العله مثال، زمانی که حاصل بشود از نوع علت مثالی، یعنی صورت ذهنی که مطابق له، مطابق با علت باشد در عقل، یعنی مطابق با واقع باشد در عقل. یحصل من المعلول مثال کذلک، فهمت حاصل میشد از ناحیه معلول مثالش، یعنی صورت ذهنی اش، همچنین صورت ذهنی که مطابق با معلول. اما و هو این علمی که گفتیم علم ضعیف لا یلیق بالسبب الاول جل ذکر، لا یلیق به سبب الاول جل ذکر، این علم ضعیف حصولی لیاقت ندارد که تعلق پیدا کنه به سبب اول، یعنی واجب تعالی. واجب تعالی علم حصولی نداره، نه به ذاتش نه به ماسب الله، ولی علم شهودی و حضوری به ذاتش داره که مستلزم علم به معلولش هست، ولی علم معلولش هم علم شهودی و حضوری است. بله بله اینم قبول کرده که علم حصول به علتی که مطابق با واقع علم مطابق با واقع علم مطابق با واقع که تعلق به علم به علت پیدا کرده این مستلزم علم معلول هم است علم مطابق علم واقع بله جان فرق نمی کنه برای کسی که علم به علت پیدا کرد البته من جهت علتی هی به علتون علم معلول هم پیدا می کند ولی علم حصولی هم چرا دیگه میدونم برای وقتی دارید علم حصولی به علت من جهت علتی هی به علت خطا باید علم معلول هم پیدا کنید و سامن ها حکمت هشتم درباره قدرت الهی چون این حکمت های نادره برای متنوع از علم قدرت از قدرت به اراده به کلام بحث های مختلف بیرون مدرد عمدتا درباره از صفات باری تعالی است یعنی مباحث الهیات بالمعنی الاخص هشتمین حکمت میگه تفسیری است که درباره قدرت شد ببینید حکما قدرت رو که تفسیر میکنن تعریف میکنن میگن کون الفاعل به حیث انشاء فعل و ان لم یشأ لم یفعل این تعریفی است که حکما داره و این تعریف بزنه اما متکلمون عمدتا تعریف کردن قدرت رو به صحت الفعل و تعد خب صحت الفعل و تعد یعنی امکان الفعل و تعد خب این تعریف با قواعد حتمی نمیسازه که بگیم قدرت خدا قدرت دارد یعنی امکان الفعل و ترک قدرت هم این ذاتشه یعنی امکان الفعل و ترک این ذاتشه در حالی که خدا امکان بردار نیست اصلا محال از جهت امکانی در خدا باشه پس بنابراین بعد بگیم قدرت کون الفاعل به از انشاء فعل و انلم یشأ لم یفعل بفهمه سامنا ان تفسیر قدرتی تعالی علا معنا صحت فعل و تر تفسیر قدرت باری تعالی بر معنای صحت فعل و تر یعنی امکان فعل و تر لا یوافق المشهور من قواعد الحکما با قواعد مشهور حکما سازگاری ندارد لا کما زعمه بعضهم این لا کما زعمه بعضهم یعنی نه آنگونه که بعضی ها گمان کردن آن را که این تعریف متکلمین از قدرت به صحت الفعل و تر موافق قواعد حکمی هست نه بعد تو نیست موافق نیست آنگونه که بعضی خیال کردن موافق هست لستیجابی اندام جهت الامکانیه فی ذات تعالی برای اینکه این تفسیر عرض کنم متکلمین از قدرت موجب می شود نزد حکما این ایجاب می کند این تعریف جهت امکانی رو در ذات واجب تعالی این در حکما یعنی نزد حکما این تعریف متکلمین یه تعریف فاسد دارد تالی فاسدش اینه که مستلزم جهت امکانی در واجب تعالی هست چون میگید قدرت یعنی صحت الفعل و تد صحت یعنی امکان بعد هم میگید قدرت این ذات خداست پس امکان این ذات خداست معاذ الله پس بعد بگیم قدرت کون الفاعل به حیث انشاء فعل و لم یشأ لم یفعل چی فهمیدید شما؟ بله؟ لا بعضی نسخه بله لا نداره بعضی ها داره هر دو تاش درست و تاسعه ها حکمت نهم حکمت نهم عرض کنم خدمت شما یه عدولیست یعنی در واقع استدراجی از این حکمت هشتم است. و این است که ما میتونیم قدرت الهی رو قدرت حق تعالی به معنای صحت الفعل و ترک برای خدا ثابت کنیم میتونیم اما به گونه ای که مستلزم تکثر در ذات خدا و تغییر در صفات خدا هم نشود. وان این است که بگیم خداوند قدرت به معنی ساعت و فعل و تک داره، ولی قدرت من قدرت فعلیه بگیم، نه قدرت ذاتیه. یعنی قدرت ذاتی خدا همین تعریفش که گفتیم کون الفاعل به حیث انشاء فعل و انلم یشأ لم یفعل، اما قدرت فعلیه رو میشه معنی ساعت و فعل و تک کرد، ساعت و فعل و تک معنی کرد، و قدرت فعلی در واقع به فعل برمیگرده. فعل هم انتصاب فعل به امکان و صحت اشکال نداره. میفرماید و تاسعها انا قد اثبتنا قدرته تعالی به هذا المعنا علی وجه، میگه میتونیم اثبات کنیم قدرت باری تعالی رو به این معنا، یعنی صحت و فعل و تک، به وجهی، یعنی قدرت فعلی نه قدرت ذاتی، که لا یجب تکثرا فی ذات، مستلزم تکثر در ذاتش نباشه و مستلزم تغییر در صفاتش هم نباشه. توجه داری؟ حالا یا مثلا شما بگید این صحت فعل و تک به معنای امکان استعدادی نباشه تا تکثر لازم بیاد. توجه داری؟ امکان ماهوی هم نگیریم. خلاصه یه جور تفسیر بکنیم، یا بگیم قدرت، یا بگیم عرض کنم خدمتتون، حالا داره میگه و هو من العلم الذي لا يمسه الا المتعال، میگه این مطلبی که ما گفتیم از علمی است که اهل تطهیر مسش میکنه، یعنی با کشف شهود به دست میاد. دیگه توضیح نداده این قدرت به چه معنا، خب به چه وجهی صحیحه. عرض کردم دو جور میشه این عبارت رو تفسیر کردیم، به وجه، علا وجهن رو دو جور تفسیر. یه تفسیر این که بگیم منظور از قدرت قدرت فعلی است، قدرت یعنی ساعت الفعل و تایم، ولی قدرت فعلیه نه قدرت ذاتیه، مستلزم تکثر و تغییر در ذات و صفات نیست. یا بگیم نه قدرت ذاتی مقصوده، اما صحت رو به معنی امکان استعدادی و ماهوی نگیریم، اونگونه که در امکان استعدادی در موجودات مادی است، امکان ماهوی در ماسب الله ممکن الوجود ها، همه ممکنات است. این صحت رو معنی امکانی بگیریم که با وجوب سازگاری داره، امکان عام بگیریم نه امکان خاص. و من هذا القبیل تحقیق مسئله البدا، میگه از این قبیل تحقیق میشه مسئله بدا، یعنی از طریق علم و قدرت فعلیه الهی میشه مسئله بدا رو حل کرد. وقتی میگید بدا یعنی زوال علم فعلی و حدوث علم فعلی دیگر، توجه داری؟ زوال فعلی و حدوث فعل دیگر. بدا یعنی این یه معنا برای بدا، بله بدا بگیم برای خدا بدا حاصل شد، بدا حاصل شد، قرار بود این شخص این ساعت از دنیا برود، بدا حاصل شد، عمرش طولانی شد به خاطر صدقه‌ای که دادی. یعنی چی؟ یعنی یه علم فعلی بود یا قدرت فعلی بود نسبت به موت این شخص، خب این علم و قدرت فعلی زال و علم و قدرت فعلی دیگری حدث است. اشکال نداره قدرت فعلی، قدرت فعلیه و علم فعلی مرتب در حال حدوث و زوال و تجدد است. یا عرض کنم خدمتتون بدا رو اینطوری که متکلمان معنا کردن، یعنی اظهار بعد الاخفا، پیش خدا از ازل معلوم بوده این شخص اگر صدقه ندهد میمیرد، اگر بدهد نمیمیرد، و خدا از ازل میدانست این شخص صدقه میده و اون ساعت نمیمیره. توجه دارین؟ هم پیش خدا معلومه، نزد ما معلوم نه، نزد ما این بود که این شخص الان این میره مثلا رومین کشته میشه و از قضا میره رومین کشته نمیشه. این اظهار بعد الاخفاء لدیناست، لدا از آننا، نه اینکه نزد خداوند این گونه باشد. من هذا القبیل تحقیق مسئله البدا، از این طریق تحقیق میشن مسئله بدائی که یه مذهب و سعادت ائمتنا علیه السلام، مذهب سعادت ائمه ماست، این ائمه سید ما، توجه دارید اضافه صفت به موصوفه، یعنی این مذهب ائمه سید ماست، آقای ما، سادات ما. ولا یقول با الا الخواص، این مسئله بدا رو نمیگن مگر خواص، خواص مسئله بدا رو میفهمن، اهل سنت که نمیفهمن شیعه رو متهم میکنن به بدا و اشکال بهش میگیرن، نه این معلومه بدا چی. پس بنابراین مطلب اول حکمت تاسه دو تا مطلب داشت. مطلب اول این که قدرت رو به معنای صحت الفعل و ترک میشه به خدا نسبت داد که تکثری در ذات و تغییری در صفات لازم نیاد. حالا یا قدرت رو قدرت فعلیه بگیری نه ذاتیه، یا اگر قدرت ذاتی هم میگیری صحت فعل و ترک رو به معنای امکان استعدادی و امکان خاص ماوی نگیری، امکان عام بگیری. مطلب دوم این که مسئله بدا رو هم میتونیم از طریق علم و قدرت فعلی خدا حل کنیم، علم و قدرت فعلی خدا حل کنیم، چون علم و قدرت فعلی خداوند میتونه زوال پیدا کنه، حدوث پیدا کنه، تغییر پیدا کنه، رو رفتی به درسته منشه علم و قدرت فعلی خدا علم و قدرت ذاتی خداست، ولی تغییر در علم و قدرت فعلی خدا مستلزم تغییر در علم و قدرت ذاتی خدا نیست. چون تغییر در علم و قدرت فعلی خدا یعنی تغییر در فعل خدا، تغییر در فعل خدا هم که بدیهی هست در موجودات مادی. و عاشرها، حکمت دهم، حکمت دهم درباره کلام باری تعالی است، البته کلام نفسی و کلام یه اصطلاح کلام نفسی که متکلمین اشاعره دارن اونو توضیح میده، البته مطلق کلام هم معلوم میشه. میفرماید که ما برای خداوند تبارک و تعالی صفتی خواهدیم به نام کلام، هم کلام رو به عنوان صفت ذات خواهدیم که به اسم کلام ذاتی که به علم باری تعالی بردیم، هم کلام فعلی برای خدا قائل است که کلام فعلی خدا خلق الاصوات والحروف است. خدا به واسطه اشیاء مادی اصوات و حروف رو خلق میکنه، توجه دارید، یا به وسیله موجودات مادی عالم ماده رو خلق میکنه، اینا بهش میگن کلام. کلام کلمه یعنی وهره، ظهور فعل خداست، تمام عالم کلام الله تکوینی خدا است، قرآن هم کلام الله تشریعی خداست. میفرماید اشاعره، خب امام یه صفات ذاتی رو عین ذات خدا میدونه، به معتزله نسبت دادن که عرض کنم خدمتتون به انکار صفات ذات رو به خدا نسبت دادن، یعنی همچین نسبتی معتزله دادن. اشاعره معتقدن که صفات ذاتی خدا قدیمن و زائد بر ذاتن که عبارتن از علم و قدرت و اراده و حیات و سمع و بصر و کلام. اومدن گیر کردن تو بحث کلام، چطور کلام عرض کنم خدمتتون قدیمه، حالا علم قدیمه، قدرت قدیمه، حیات قدیمه، ولی کلام قدیمه یعنی چی؟ ایشون برای این که بین کلام لفظی و این کلامی که قدیم از فرق بذارن گفتن این کلامی هست برای کلام نفسی غیر از این کلام لفظی است. کلام لفظی قدیم نیست، حادثه، مثلا قرآن نبود خلق شد، اما کلام نفسی این قدیم است، توجه دارید. خب بعد اینو بحث شده، خب این کلام نفسی گفتید، حالا این چیه؟ این که گفتید این چیه؟ کلام نفسی توش ماندن؟ یه شروع دادن به تفسیرهای مختلف. ما منظر ابراهیم این کلام لفظی چیزی جز علم الهی نیست، همون کلام ذاتی که ما قائلیم علم الهی است دیگه، اصلا کلام نیست. خب بعد وقت کلام فعلی رو توضیح میده که خلق اصوات و حروف هست و توضیح دیگه که در باره قرآن اینا هست که عبارت روشن میشه. و آشرها ان الاعتقاد فی الکلام لیس کما قال الاشاعره یا قالت الاشاعره، اعتقاد ما حکما درباره کلام الهی نیست اونگونه که اشاعره معتقدن که کلام رو عبارت میدانن از معانی قائمه به ذات الهی و اسم اون رو گذاشتن کلام نفسی. توجه دارید میفرماید گفتن کلام عبارت از کلام نفسی است، یعنی معانی که قائمه به ذات حق تعالی هستند. ملاحظه میگه که سموه الکلام النفسی، ملاحظه میگه به الا لکان علم، میگه اگر این سخن اشاعره درست باشه، یعنی اگر این مطلبی که اینا گفتن صحیح باشد، لکان این کلام میشه علم لا کلام، این معانی قائمه به ذات کلام نیست، علمه. پس ان الاعتقاد فی الکلام لیس کما قال الاشاعره ولا مجرد خلق الاصوات والحروف الدال على المعانی، اعتقاد ما درباره کلام صرف آفرینش اصوات و حروفی که دلالت بر معانی داره نیست، یعنی اینا هم قبول داریم این کلام رو، کلام به معنی خلق الاصوات، ولی این کلام فعلیه نه کلام ذاتی. کلام ذاتی که ما قائلیم اونی نیست که اشاعره گفتن، یعنی منظور ما از کلام ذاتی کلام نفسی نیست، مقصود ما از کلام ذاتی کلام فعلی هم که خلق الاصوات و الحروف باشد هم نیست. و الا لکان کل کلام کلام الله تعالی، و الا هر آینه بعد هر کلامی کلام حق تعالی باشه، چون به هر حال خلق اصوات به هر حال به خدا منتهی میشه. ولا یکفی التقیید بکونی علا قصد الاعلام للغیر من قبل الله او علا قصد الالقاء من عنده از الکل من عنده، می فرماید ولا یکفی، لا یکفی ناظر به تعریف دومه، یعنی خلق کلام به معنی خلق اصوات. میگه اگر بخواید کلام رو خلق اصوات بگیرید، خلق اصوات و حروف بگیرید و مقیدش هم بکنید به کونی علا قصد الاعلام للغیر من قبل الله، یعنی کلام عبارت است از آفرینش اصوات و حروف به گونه ای که از نهای خداوند قصد اخبار و اعلام به غیر باشد، یا قصد القا از ناحیه حق تعالی باشد. میگه این قید هم بزنید کلام ذاتی رو معنا نکرد، این همش میشه کلام فعلی. ما بحثمون الان در مورد کلام ذاتی، کلام ذاتی خلق الاصوات و الحروف نیست، حتی با این قید بکونی علا قصد الاعلام للغیر من قبل الله تبارک و تعالی. چرا؟ برای اینکه از الکل من انده، برای که همه چیز نای خداست. ولو اریده، حالا یک کسی ممکنه بگی که درست همه چیز نای خداست، حتی من که الان حرف میزنم خلق الاسمات میشه به خدا نسبت دار، اما با واسطه. حالا اگر ما کلام رو خلق الاسمات بگیریم به قید بلا واسطه، میتونیم عرض کنم خدمتتون کلام رو خلق الاصوات معنا کنیم؟ میگه ولو اریده بلا واسطتن، اگر اراده کنید کلام را خلق الاصوات و الحروف بلا واسطه باشد، میگه فهو غیر ممکنه، اصلا ممکن نیست که خدا بی واسطه خلق اصوات بکنه. چرا؟ چون اصوات و حروف امور مادی هن. امور مادی بی واسطه به خدا نسبت داده نمیشه، محاله. و الا لم یکن اصواتا و حروفا، آنچه بلا واسطه از حق تعالی تحقق پیدا می کند از سنق صوت و حروف نیست، مادی نیست. و الا یعنی اگر قرار باشد خلق الاصوات و حروف بلا واسطه از خدای سبحان باشد، لم یکن اصواتا، اصوات و حروف دیگه اصوات و حروف نیستن، مادی نیستن. بلکه خب تا اینجا گفت که کلام ذاتی کلام نفسی اشاعره نیست، کلام فعلی متکلمان حتی امامیه هم نیست. چیه؟ بل حالا میگه چیه هست دعبش اینه، اول دیدگاه دیگر رو رد میکنه بعد نظر خودشو میگه. چون شما بچه کلامی که برید معمولا کلام رو میگن همون کلام فعلیه، کلم الله موسی تکلیما، کلام صفت فعل میدونن نه صفت ذات. اشاعره صفت ذات میدونن اما زائد بر ذات، و کلام کلام نفسی میدونن. ملا صدر میفرماید که نه، حکما کلام ذاتی رو قائلن اما نه به معنای کلام نفسی که اشاعره گفتن، و اینم غیر از اون کلام فعلی است که متکلم میگن. پس چیه؟ بل هو عبارت عن انشاء کلمات تامات و انزال آیات محکمات و آخر متشابهات فی کسرت الالفاظ و العبارات و الکلام و الکلام قرآن و فرقان. این سر سر می فرماید که بلکه کلام ذاتی عبارت است از انشاء کلمات تامات. کلمات تامات یعنی مخلوقات کامل الهی. در واقع کلام ذاتی خدا انشاء کلمات تامات است، چون کلمه یعنی ظاهره. ببینید یعنی کلام ذاتی فقط علم نیست، فقط قدرت هم نیست. علم و قدرتی است که انشاء خود این انشاء، انشاء چی؟ کلمات تامات که مخلوقات تکوینی الهی هستن، و انزال آیات محکمات متشابهات در کثرت الفاظ و عبارات. میگه این کلام ذاتیه. در واقع کلام ذاتی خود این آیات قرآن نیست، خود مخلوقات هم نیست، انشاء و انزاله. این کلام ذاتیه، این ذات خداست. انشاء و انزال اقتضای ذات الهی است، اقتضای ذات الهی است که عبارت است از در واقع منشأ این انشاء و انزال علم و قدرت ذاتی الهی است. نه متعلقش میشه فعل، یعنی خود متعلقه میشه فعل، اما اصل انشاء ابدا این ذاتی خداست. ذات خدا ظهور داره، یعنی ظهور به تعبیر عرفا جز ذات خداست. ذات خدا تجلی و ظهور داره، انشاء و انزال داره. می فرماید که ول کلامو قرآن و فرقان. میگه کلام قرآن است و فرقان، اما به دو اعتبار. و هما جمیعا غیر الکتاب، یعنی قرآن و فرقان غیر از کتاب است. در واقع میتونیم بگیم که کلام یا قرآن یا فرقان یا کتاب. قرآن و فرقان تفاوتشون به اعتباره، اما هر دو با کتاب تفاوت دارن. خب چه تفاوتی دارن؟ سه بیان ملا صدرا برای این تفاوت ذکر کرد. بیان اولین است لأنه من عالم الخلق و هما سطح پایین من عالم الام. کتاب از عالم خلق است ولی قرآن و فرقان از عالم امره، یعنی عالم خلق یعنی همون عالم مخلوقات که از عالم ارواح و مجرده تام شروع میشه تا عالم مثال عالم ماده. عالم امر عالم سقع ربوبی است، به تعبیر عرفا معروف تعین اول و تعین ثانی. کتاب معروف به عالم خلقه، رضا داره و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطو بیمینه که ازل لرتاب المبتلون. میگه تو قبلا این کتاب رو تلاوت نکردی، با دستت ننوشتی، ولا اهل مبتلونه که باطل کننده هستن و شکاکن، اینا شک میکردن. پس این تلاوت کتابت این در واقع مربوط به عالم خلقه. و هما یعنی قرآن و فرقان من عالم امره که داره بله هو آیاتون بینات من صدور الذین اوتوا العلم. این الذین اوتوا العلم مربوط به عالم امر معنا کرده، یعنی قرآن آیات بیناتی هست در صدور کسانی، سینه کسانی که صاحبان علم هست، یعنی مربوط به عالم امره. این بیان اول. بیان دوم بل کتاب یدرک و کل احد، کتاب را هر کسی دارد. اما کلام که به دو اعتبار قرآن و فرقان بهش میگن، این لا یمسه الا المطهرون من ادناس عالم البشریه، کلام رو کسی میفهمه که مطهر باشد، مطهری که از ادناس عالم بشریت مطهرند، از نجس های عالم بشریت پاک شده، اینا میتونن کلام رو مس کنن. بیان سوم این است ول قرآنو این سر صد نباید برسه کان خلق نبی دون کتاب. قرآن و فرقان خلق پیغمبر است، سجیه پیغمبر است، اما کتاب و کتاب اینطوری نیست. ول فرق بین قرآن و کتاب مثل فرق بین عیسی و آدمه. عیسی مال عالم امره ولی آدم مال عالم خلقه. ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون، مثل هم هستن از یه جهت، همونطوری که آدم منشأ پدری نداشت، عیسی نداشت، در واقع آدم هم نداره. مثل عیسی مثل مثل آدم است، یعنی همونطوری که آدم پدر نداشت، از خاک آفریده شد و منشأ آدمی نداشت، عیسی هم منشأ آدمی نداره. این وجه شبهش. اما چه تفاوت اینه که عیسی از عالم امره، آدم از عالم خلق، آدم از ترابه، ولی عیسی از تراب نیست، عیسی از نور الهی است که دمیده شد در مریم. سلام علیکم. بله بله. حالا نه این فرق بین هما این نه، بیان چهارم نیست، در واقع به یه معنا توضیح بیانات قبلیه، چون قبلش هم گفت عالم امر و خلق. فآدم و کتاب الله المکتوبه به یدی قدرته، آدم کتاب الله مکتوبیست که به دو دست الهی، قدرت الهی خلق شده، دست جلال و جمال الهی. اما عیسی قول الحاصل به امره، قول الحاصل به امره یعنی مربوط به عالم امره، قولیست که حاصل است به امر الهی، مربوط به عالم امره. خب بالا اینو گفت دیگه. خب پس معلوم شد که کلام با کتاب فرق داره. کلام با کتاب سه تا تفاوت داشت. وقتی کلام مربوط به عالم امر شد، پس میتونید کلام و ذاتی بگیرید. اما کتاب میشه کلام فعلی. خب حالا خود کلام رو به یه اعتبار میگن قرآن، به یه اعتبار میگن فرقان. حالت اجتماع کلام رو میگن قرآن، حالت تفریقش رو میگن فرقان. یعنی فرق قرآن و فرقان هم به اعتباره، که اعتبارش رو به اعتباره، ولی توضیح نداد اعتبارش این که الان من عرض کردم. پس بنابراین حکما درباره کلام معتقد به کلام ذاتی هست، که این کلام ذاتی با کلام نفسی اشاعره فرق داره، با کلام فعلی متکلم این که خلق الاصوات و حروف هم تفاوت داره. کلام ذاتی در اینجا یعنی انشاء کلمات تامات و انزال آیات محکمات، که این کلام ذاتی از یه جهت قرآن بهش میگن، از یه جهت فرقان بهش میگن و غیر از کتاب است. چون کلام در اینجا مربوط به عالم امر و کتاب مربوط به عالم خلق است، پس بنابراین ما میتونیم کلام ذاتی رو قائل بشیم. بعد در ادامه داره، بعد وقتی حضرت عیسی و آدم رو ذکر کرد که فرمود فرق قرآن و کتاب، یعنی در واقع فرق کلام و کتاب مانند فرق بین عیسی و آدم است، که عیسی مربوط به عالم امر و آدم از عالم خلق، چون آدم از تراب آفریده شده و عیسی از اذا اراد ان یکون کن فیکون، یعنی مربوط به عالم امر. و استنادش هم این آیه قرآن که انما مثل عیسی اندل که مثل آدم خلق من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی آدم از خلق و من ترابه که عالم خلقه، اما عیسی قال له کن فیکون، مربوط به عالم امره. آدم کتاب الله مکتوبه به ید جلال و جمال قدرت الهی است و عیسی مربوط به عالم امره. بعد فاول نشئات الانسان البشری من التراب، اول نشئات انسان بشری از ترابه. ما من اکن تسل ما خلقته خوب داره دیگه. و آخر نشئات الانسان از روحی من امر الله، یعنی در واقع انسان بشری هم که یکی از کلمات الهی است و انسان کامل کلمه تامه الهی است، یه نشأش از تراب و عالم خلقه، یه نشأش از عالم امره. پس خداوند عوالمی خلق کرده من عالم الامر، عوالمی خلق کرده من عالم خلق، یه انسانی رو خلق کرده که کون جامعه است، هم من عالم الخلق است چون اول نشئات الانسان البشری من التراب، هم از عالم امر است چون آخر نشئات الانسان از روحی من امر الله که نفخت فیه من روحی، انما امر اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. بفرمایید. در واقع ببینید علم خدا علمه، حتی این هم این ذات خداست، به اعتبار مفهومی از هم جدا میشن. به تفاوت مفهومیش این است که خب قدرت، قدرت دیگه، انشاء فعل و علم یشل، علم هم علمه، علم حضوری، علم تفسیر به اشیاء خبر، ولی کلام اون علم قدرتی است که ظهور پیدا کرده، انشاء کلام ذاتی است. توجه دارید؟ انشاء، نه خود فعل. خود فعل که میشه صفت فعلی، خود فعل میشه کلام فعلی، اما این انشاء میشه کلام ذاتی. و هادی اشرها ان الاعتقاد فی افاعیل العباد مفاد قولی تعالی و ما رمیت از رمیت ولکن الله رمی. حکمت یازدهم درباره بحث جبر و اختیاره، این که آیا افعال بندگان به جبر است یا به تفویض است. بعضی خیال کردن که افعال بندگان جبری است، بعضی خیال کردن تفویضی است، یعنی بعضی فعل رو به خدا نسبت دادن و از انسان سلب کردن، بعضی به انسان نسبت دادن از خدا سلب کردن. ملا صدا می فرماید که الام بین الامر لا جبر ولا تفریز بل امر بین الامر. توجه دارید؟ لا جبر ولا تفریز بل امر بین الامر. این بیانیست که از حدیث گرفتن که این احادیث هم در توحید صدوق آمده، هم در کافی آمده، هم در بحار آمده، که در واقع نه جبر و نه تفریز بل امری بین این دو تا هست. بفرمد اعتقاد در فعلهای بندگان مفاد قول حق تعالی است که ما رمیت از رمیت ولکن الله رما، هم به انسان نسبت داده هم نفع کرده. ما تشاؤون الا ان یشاء الله، ما تشاؤون به انسان نسبت داده الا ان تشاء الله. بعد داره فأخمد ذرام اوهامک، زرام زبانه آتش رو میگه، میگه زبانه آتش رحمت را خاموش کن ایها الجبری، فالفعل ثابت لک به مباشرتک، فعل برای تو به مباشرت خود ثابته، به مباشرت که ایا مباشرت و فعل را و قیام، یعنی قیام فعل را بک به تو. و سکن جا شکر، جبری رو زد و سکن یعنی آرام کن، سکونت ده، جا شکر یعنی این استراب و دلهره و حیرت خودت را. آدم وقتی برحال از نظر قلبی استراب پیدا میکنه، حیرت پیدا میکنه، نمجگار بکنه، تحیری داره، از قیم کنه به جاش. و سکن جاشه که ای القدری، ای قدری این ناآرامی قلب تو آرام کن. فان الفعل مسلوب منک من حیث انت، خودتو خودت باشی فعل از تو سلب میشه. من حیث انت انت لان وجودک اذا قطع النظر عن ارتباطه به وجود الحق فهو باطلان، وجود تو وقتی که با قطع نظر از ارتباطی وجود حق هست این باطله، باطله یعنی معدومه نیسته. فکز اون فعلوک، همچنین فعل تو تو اصلا خودت نیستی، چه رسه به فعله. فکز اون فعلوک از کل فعل متقبمون به وجود فاعله، چون از فعل متقبم وجود فاعله، وقتی وجود فاعل باطله و فعلش هم به طریقه اولا باطله با قطع نظر از حق تعالی. خب ببینیم اینا در سیاست دخالت نمی کنه، این نگاه، این مبانی فلسفی در سیاست، در اقتصاد، در خیلی چیزا تغییر می کنه. اصلا نوع زندگی انسان ها عوض می شن. خب می شه بگیم مثلا حضرت امام رضا الله تعالی این اندیشه رو داره اما در سیاستش دخالت نکنه، چه حرفی؟ فنزرا، فنزرا یعنی فنزرا جمیعن، یعنی این جبری و قدری هر دو تاشون این نظر میکنن به عین الاعتبار فی افعال الحواس، عین چش این جبری و قدری هر دو تاشون باید نظر کنن تمره به چشم عبرت، اعتبار یعنی عبرت در افعال حواس، یعنی بیاد افعال حواس رو ببینن، مثلا قوه باصره، قوه سامه، داره از تشبیه بحث انسان شناسی میخواد کمک بگیره بحث این جبر اختیار، میگه چشم عبرت رو باز کنه، یعنی چشم غفلت رو ببنده، چشم عبرت رو باز کنه درباره افعال حواس، قوه باصره، سامعه، لامسه توجه کنه، میبینن که اینها میبینن، چشم میبینه، گوش میشنوه، اما همین دیدن یا شنیدن ها به استناد نفس اینا فاعل به تسخیر نفسن، یعنی اگر نفس نباشه قوه سامعه و باصره ای نیست، اما واقعا قوه سامع و باصره میشنوه و میبینه، اما در این حال در تسخیر فاعل بالاتری به نام نفس هم. تمام جهان هم فاعل به تسخیر حق تعالی هست، انسان هم اراده داره، در این حال فاعل به تسخیر هست، چون در زیر نظر تکوینی فاعل برتری به نام حق تعالی هست. می فرماید که فنظرا جمیعاً، یعنی جبری و قدری باید نظر کنن هر دو دوش به چشم عبرت در افعال حواس، کیفه انمحد، چطور محو شده و انتبد، پیچیده شده در فعل نفس، یعنی کار کرده حواس با کار کرده نفس چطور در همن با همن. شما میگید چشمم میبیند و میگید من میبینم، هر دو تو درسته. و تصور حواس در تصور نفس، چطور تصور حواس در تصور نفس محو شده و پیچیده شده منتهی شده. وطلو با تلاوت کنن، تلاوت کنید، بالا گفت نظر کنید ای جبری و قدری، یعنی میگه تلاوت کنید بخوانید در دوتاتون ای جبری و قدری قول خدای سبحانه که قاتلو هم یه حفظه با هم لا بعیدی کن، خدا میکشد اینها رو، عذاب میکنه اونها رو به دست شما، عید شما، یعنی شما وسیله تعذیبی، هم شما فاعلی هم خدا فاعل است. و اتصال آه به قول الامام از امام حق، این جبری و قدری باید مصالحه کنن به قول امام حق، فهم لا جبر و لا تفیز بل امر بین امره. و ثانی عشره ها حکمت دوازده هم که آخرین حکمت است، این هم بخونیم دیگه رسیم سر شاهد را خدا را بله در طول دیگه، یعنی در واقع خدا اراده کرده است که انسان با اراده کارشون انجام بدن. این حکمت دوازدهم حکمت جالبیه، یکی از مهمترین قواعد هرمنوتیکی جناب ابن عربی و ملا صدر است که علامه طباطبایی و بزرگان دیگه هم از این قاعده زیاد استفاده کردن، یه روش فهمه. و اون این است که می فرماید هر جمله ای آیه ای که نقل شده است، حتی متشابهات باید به معنای ظاهریشون هم بشه، همون مفهوم اولی هم بشه، اما مفهوم اولی رو باید توسعه بدیم. مثلا وقتی که ید الله فوق ایدیم، ید یعنی ید، اما معنای عقیقیت این دست جسمانی نیست، این مصداقی از اون معناست. ید یعنی ما یؤخذ به، این معنا حقیقی چه؟ بذار یه مصداقی میشه این دست، ده ها مصداق دیگه پیدا میکنه. لذا الفاظ حمل به معنای حقیقیشون بکنی، نه حمل بر مصداقی از مصادیق اون معنا که تجسم و تکسر بر باری تعالی لازم میاد. نظام میگه اگر این دقت کنیم، یعنی این قادر به کار ببریم، همه بحثای متشابهات حل میشه. ان مختزت توحید الخاصی حمل متشابهات از کلام الان ظاهر معنا، مختزای توحید خاصی حمل متشابهات کلام از بر ظاهر معناش. چرا مختزای توحید؟ برای که توحید الهی وقتی قائل هستیم که خدا قدرت ما یشا دارد، خب یه نمیتونست خدا یه جور دیگه بیان کنه که ما رو گرفتار کنه؟ دیدید مثلا تو همین ادبیات هم بخونیم، آقا این علا یعنی فیفی یعنی علا، نمیدونم این چی در تقدیر، خدا نمیتونست نجا داری عزیز، اینو یه نوع تعبیرگراییه. نخیر به حمل بر معنای ظاهری بکنید، و حمل و الفاظ تشبیه الان مفهوم اول، حمل الفاظ تشبیه مثل ید و عرش و اینها بر مفهوم اولیش هم بشود، من غیر لزوم تجسم و تکسر علم باری، بدون که تجسمی تکسری بر باری تعالی لازم میاد، علم باری تعالی اسمو، کما ذهبت الی الحنابله والمجسمه، اونطوری که حنابله و مجسمه مذهبشون اقتضا کرده که یه جوری معنا کنن که گرفتار تجسم و تکسر بشن. شما این کار ندارید، شما هم حمل کنید الفاظ تشبیه رو بر مفهوم اولیشون، ولی مفهوم مبسط ید یعنی مایع خذابه، وقت یه مصداقش میشود دست، یه مصداقی میشه قدرت، یه مصداق میشه تجسم و تکسر بر وای تعالی هم لازم نیاد. نه جوری مثل حنابله و ظاهرگرایان و مجسمه معنا کنید که تکسر و تجسم بر وای تعالی پیش بیاد. فازا من قوام دل الهیه التي لا يمس الا المتقی، از پیچیدگی های حکمت الهی است که فقط اهل تطهیر میتونن این رو درک کنن و مس کنن و لمس کنن. فان الناس في متشابهات القران بين الحيارى والعميان، مردم متکلمین در آیات متشابه قرآن بین حیارا و عمیان گیر کردن، یا متحیر متوقف شدن یا کور شدن و معنا رو بد ارائه کردن. فمن هم بعضی هاشون من اول الجمیع به تعبیلات عقلیه، بعضی اومدن تعبیل بردن همین آیات متشابه رو تعبیل بردن به تعبیلات عقلی، یعنی یه جوری معنا کردن که معنای مجردی نه مادی داشته باشه. حتی الامور الاخرویه، مثلا الرحمن علی العرش استوا، گفتن عرش یعنی مثلا علم الهی. خب حتی در امور اخرویه هم همین کاری کردن، جنت و نار و حساب و میزان و معنای تجردی و روحانی دادن، مثل تفسیری که میرشد احمد خان هندی کار کرده. البته میرشد احمد خان بعد از ملا صدام 150 سال پیشه، همین که دانشگاه علیگر رو انداخته در هندوستان، ایشون خب از این تفسیر رو داره. یا بعض از این آقایین که تفسیر علمی میخوان از قرآن ارائه بدن، میگن بهشت و جهنم مقصود مثلا فرض کنید معنویت جهنم یعنی مثلا عذاب روحانی و درونیه، مثلا وقتی مثلا گرفتار دلهوره و رنج و اینا باشین یعنی جهنم میشه، وقتی شاد و شنگول اینا معنی بهشتشه. این تفسیر در واقع روحانی و معنوی از این آیات کردن و انکار کردن این حقایق رو. و من هم از او بر افتادم، من حمل الجمیع علی التجسم، همین آیات مبدا و معاد رو عرض کنم به جسمیت معنا کردم، من دون المحافظه علی تنزیه تعالی، بدون این که خدا رو از جسم منزه کنم و حفظ کنم از در واقع این صفات جسمانی. حتی یه گروه سومی هم هستن در مقابل من اول الجمیع و من حمل الجمیع علی التجسم، یه گروهی هستن خال به تفصیلن، یعنی نه تأویل همه آیات کردن نه تجسیم گرایی همه آیات رو انجام دادن، بلکه و من هم من اول البعض، بعضی ها تأویل بردن بعض آیات رو و قرر البعض، یعنی بعضی آیات رو تأویل بردن مثل آیات مبدأ مبدأ الرحمن و علی العرش استوا، اینو تأویل بردن، ید الله فوق ایدیهم تأویل بردن، و قرر البعض اما تثبیت کردن آیات دیگر رو مثل آیات معاد رو، مثلا معتزله این کاری کرد، میگه اینم کمن یؤمن به بعض و یک کاره به بعض، مثل کسانی که ایمان به بعضی آیات دارن انکار بعضی آیات کرد. فکل ما ورد فی المبدا فاولوها، اون چه وارد شده در آیات مبدا تعبیل بردن مثل ید الله فوق ایدی، و کل ما ورد فی باب المعاد فقرروها، اون چه وارد شده در باب المعاد تثبیت کردن و گفتن همین بهشت و جهنم و نار و حساب و کتاب میزان و اون معنایی که داره خدا اراده کرده. و ابقوها علی ظواهرا، باقی گذاشتن آیات معاد و بر ظواهرش. خب چرا اینو اینطوری کردن؟ چرا یه عده اول الجمیع، یه عده حمل الجمیع علی التجسیم، یه عده هم که قالب تفسیر شدن میگن لأنهم لم يدخلوا البيوت من ابوابا، برای اینکه از درهای خانه وارد خانه نشدن، ولم یأخذوا علم الکتاب من الله و رسوله، علم کتاب رو از خدا و رسولش نگرفتن، بل اخذو و من الالفاظ، این علم کتاب رو از الفاظ بود، الفاظ رو نگاه کردن، با الفاظ میخوان حقیقت رو بفهمن. و در واقع اخذو من الالفاظ و اخذو من نقل محسوس من محسوس، نقل محسوس از محسوس میکنن، این نقل از کتاب و همین الفاظ کتاب، و اخذ میت من میت، از الفاظ مرده میخوان معنای مرده بفهمن. که ابدان یتکی بعضا علی بعض، مثل بدنهای مرده ای رو در زیر که به هم تکیه دون، این به تکیه دون، یه تکیه دون، تکیه دون، حیاتی ندارن. و اجساد یتصل بعضا به بعض، جسدهایی که به هم کنار هم چیدن. نا فلم یسدو قط الالعلم بلا و آیاتی و کتبی و رسولی و یوم الاخر، اینا نمیرسن، هیچگاه نمیرسن، هرگز نمیرسن به علم به خدا و آیات و کتب از رسول و رسول، نمیفهمن. اگر میخوای اینا رو بفهمی باید همه آیات رو بر ظواهر معنا هم کنی، ولی معنای اولی و موسعش و خلق بین مفهوم استا نشود. و صلی الله علی محمد و آله.